نیمروز ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما شنوندگان رادیو فردا. امروز سه‌شنبه پنجم اسفند 1404 خورشیدی هستیم. با یک ویژه برنامه یک ساعته دیگه درباره پیامدهای سرکوب اعتراض‌های خونبار دیماه و آخرین تحولات مربوط به آن، از جمله مذاکرات ایران و آمریکا، چگونگیش و مراحلی که درش قرار داره، سخنان آخرین مواضع و سخنان دونالد ترامپ درباره مخالفت رئیس ستاد ارتش آمریکا با حمله به ایران که اون رو رد کرده و جعلی توصیف کرده، همچنین خبرهای مربوط به ناآرامی‌های دانشجویی در ایران رو پیگیری می‌کنیم. اما پیش از هر چیز به سراغ خبرها می‌ریم با همکارم هومن عسکری.
درود بر شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یادداشتی در شبکه اجتماعی تروث سوشال گزارش‌ها درباره مخالفت رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح با حمله به ایران را رد کرد. آقای ترامپ روز دوشنبه در این یادداشت تأکید کرد که ترجیح او این است که با ایران توافقی درباره برنامه هسته‌ای‌اش صورت گیرد، نه اینکه چنین نشود. رئیس جمهور آمریکا در این حال هشدار داد که اگر توافق به دست نیاید، آن روز برای ایران روز بسیار بدی خواهد بود. دونالد ترامپ همچنین گزارش‌ها درباره ارزیابی بدبینانه ژنرال دانیل کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، درباره جنگ با ایران را نادرست و محصول رسانه‌های جعلی خواند. رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد که تصمیم گیرنده در این باره خود اوست. در چهارمین سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین، ولادیمیر زلنسکی بار دیگر تاکید کرد که کشورش آماده صلحی قوی و پایدار است. روز سه‌شنبه رئیس جمهور اوکراین در این پیام گفت ولادیمیر پوتین در تصرف اوکراین ناکام ماند و در این جنگ پیروز نشد. در پنجم اسفند 1400 ارتش روسیه وارد خاک اوکراین شد، ولی تهاجم نظامی روسیه که به گفته مقام‌های ارشد این کشور قرار بود تنها چند روز طول بکشد، با به جا گذاشتن صدها هزار کشته و زخمی وارد پنجمین سال خود شد. شمالی از رهبران و نمایندگان کشورهای اروپایی از جمله اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی برای ابراز حمایت قاطع از استقلال اوکراین و شرکت در مراسم یادبود جنگ به آن کشور رفتند. رسانه‌ها در ایران از سقوط یک فروند بالگرد متعلق به ارتش جمهوری اسلامی در شهر دورچه از توابع بخش مرکزی شهرستان خمینی شهر در استان اصفهان خبر دادند. بر این اساس این حادثه اندکی پس از ساعت 9 صبح سه‌شنبه در محوطه مجموعه میدان تره‌بار دورچه رخ داده است. بر اساس گزارش‌های اولیه، این بالگرد آموزشی در محدوده شهری سقوط کرده و نیروهای امدادی و انتظامی در محل حادثه حضور یافتند. به گزارش رسانه‌های ایران، علاوه بر دو سرنشین این بالگرد، دو غرفه‌دار هم در بازار تره‌بار دورچه بر اثر سقوط بالگرد کشته شدند. وبسایت رسمی دانشگاه صنعتی شریف در تهران پس از هک و تغییر نام آن به آریامهر از دسترس خارج شد. شامگاه دوشنبه و در پی هک وبسایت این دانشگاه، نام و آرم صنعتی شریف به نام پیش از انقلاب آن، یعنی دانشگاه صنعتی آریامهر، تغییر کرد. روابط عمومی این دانشگاه صبح سه‌شنبه اعلام کرد که در پی یک سری حملات سایبری، سایت اصلی این دانشگاه با هدف حفاظت از داده‌ها و جلوگیری از هر گونه آسیب احتمالی به طور موقت از دسترس خارج شده. نام دانشگاه صنعتی آریامهر در سال 1357 به یاد مجید شریف واقفی، از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق که به دست دیگر اعضای این سازمان کشته شد، به صنعتی شریف تغییر یافت. لینزی گراهام، سناتور ارشد جمهوری‌خواه، در آستانه دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو، بار دیگر خواستار حذف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از سوی آمریکا شد. آقای گراهام روز سه‌شنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس بخشی از یک گفتگوی صوتی خود را منتشر کرد که در آن از تلاش‌های دونالد ترامپ در استفاده از دیپلماسی در قبال ایران قدردانی می‌کند. این سناتور ارشد آمریکایی در این فایل می‌گوید باید درک کنیم که با یک طرف غیر صادق روبرو هستیم. او تأکید کرد که هیچ توافقی نمی‌تواند ماهیت رهبر جمهوری اسلامی را تغییر دهد و در نهایت باید او را از میان برداشت.
سپاسگزارم از هومن عسکری که خبرها رو به اطلاع شما رسوند.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
خب همونطوری که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گزارش‌ها درباره مخالفت رئیس ستاد ارتش آمریکا با حمله به ایران رو جعلی و کذب توصیف کرده و گفته اوست که در نهایت تصمیم خواهد گرفت که چه باید بکنه. اما در اینجا و کنار من ایلیا جزائری حضور داره. ایلیا سلام به تو، برام بگو که اساساً این ماجرا از کجا شروع شد؟ خبری آمد که ظاهراً یک سری مخالفت‌هایی شده با زمان یا شیوه حمله، نه با اصل حمله.
بنیامین، مسئله مخالفت نبود، یعنی چیزی که در سه رسانه منتشر شده، روزنامه واشنگتن پست، روزنامه نیویورک تایمز و سایت آکسیوس، صحبت از نگاه جنرال دانیل کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به نحوه اقدام بوده. چون جنرال کین که رهبر سیاسی نیست، ولی نظرش رو مطرح میکنه، همینطور که دفترش بیانیه داده به آکسیوس و سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا در بیانیه که به آکسیوس داده گفته که فقط وظیفه‌اش این است که گزینه‌ها، احتمال‌ها و مسائل ثانویه مطرح کنه و در اختیار رئیس جمهور، وزیر دفاع و همچنین مسئولان ارشد قرار بده. این کاری که کرده هست که کرده، اما اون چه که منتشر شده در این رسانه‌ها این هست که هفته گذشته که در جلسه بوده در کاخ سفید با حضور آقای ترامپ و دستیاران ارشدش، البته یکی از رسانه‌ها گفته که معاون رئیس جمهور آمریکا، وزیر خارجه، وزیر دفاع یا همون وزیر جنگ و بعضی دیگر، دو تن دیگر از مشاورا حضور داشتن که آقای کین اونجا صحبت کرده که اگر بخوایم اقدامی بکنیم علیه ایران، پیش بینی کرده که این اقدام به هر حال میتونه دراز مدت باشه و نیروهای آمریکایی رو در معرض خطر قرار بده. نکته‌ای که بهش اشاره کرد آقای کین برابر این گزارش‌ها که از سه منبع منتشر شده این بود که آمریکا طی سال گذشته خب به شدت درگیر تقویت دفاعی اسرائیل بود و همچنین در زمینه اوکراین هم سال‌هاست که درگیر است. این باعث شده که ذخایر ارتش آمریکا بسیار کم بشه، ذخایر دفاعیش، مهمات به لحاظ مهمات کم بشه و این میتونه خطری رو برای نیروهای آمریکا ایجاد کنه که اگر جنگی در ایران شروع بشه، این جنگ
تبعاتش چه هست و دامنش چگونه،
چون که خب به هر حال یک جنگ در عراق داشت آمریکا، ایران دست کم سه برابر عراق هست، سامانه های دفاعی ایران سامانه های سیار هست و موشک هایی که جمهوری اسلامی ساخته در طی این سال ها چیزهایی هست که بهش اشاره شده در گزارش های مختلف و این میتونه خطر یک جنگ ادامه دار رو داشته باشه با توجه به وضعیت مهماتی که در آمریکا وجود داره.
ولی حالا آقای ترامپ گفته که صرفا یک سری در واقع روش ها مرور شده و ریسک هر روش مرور شده، نه اینکه مخالفتی باشه، درسته؟
بله، این رو حتی همین رسانه هم بهش اشاره کردن، گفتن که خب آقای کین در نهایت تصمیم گیر نهایی نیست، یک مشاور نظام برای آقای ترامپ هست و نظر سیاسی خودش که اصلا اعلام نمی کنه، مطرح نمی کنه، بلکه گزینه ها رو داره میذاره روی میز قرار میده.
درست.
البته آقای ترامپ تاکید کرده که همچنان رسیدن به یک توافق رو ترجیح میده. این رو وزیر دفاع آمریکا هم بعد از پست آقای ترامپ گفته، اما گفت ما گزینه‌های متعددی در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار دادیم که اگر توافق حاصل نشه میتونه از اونها استفاده کنه.
درسته. سپاسگزارم از ایلیا جزیری. اما در اینجا ساعت 12:08 ظهر ایران هست و همراه شما هستیم با ادامه این ویژه برنامه. در حالی که دور تازه گفتگوهای هسته‌ای تهران و واشنگتن هنوز به نتیجه ملموس نرسیده و همه در انتظار پیشنهاد رسمی جمهوری اسلامی ایران هستند، استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا از غنی‌سازی صفر و ضبط ذخایر اورانیوم غنی شده به عنوان خط قرمز آقای ترامپ یاد کرده. این در حالیه که مقام‌های جمهوری اسلامی غنی‌سازی صفر رو رد می‌کنن و میگن همچین موضوعی مطرح نشده. رویا کریمی مجد در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، این پرسش رو با او در میان گذاشته که طرح غنی‌سازی صفر در این مقطع را باید موضع حداکثری برای چانه‌زنی دانست یا هدف نهایی واشنگتن.
به نظر میرسه هدف نهاییش هست واقعا آقای ترامپ، بیشتر به این دلیل که آقای ترامپ یک حساسیت خاصی به میراث آقای اوباما داره و برای مدت زیادی خودش رو در تقابل و تضاد با اون میراث معرفی میکرد در عرصه سیاسی آمریکا و میدونید اولین کاری هم که بعد از دور اول که پیروز شدن برها برجام رو ازش آمریکا رو خارج کرد. به این دلیل حتی اگر هم به دلایل استراتژیک دیگه‌ای درگیری نظامی با جمهوری اسلامی در این مقطع به نفع ایشون و آمریکا نباشه و در این زمینه دلایل زیادی هست از جمله انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا که وضع جمهوری‌ها خیلی مطلوب نیست در وضعیت فعلی، اینکه آمریکا اصلا نمیخواد نیروی زمینی بفرسته برای همچین جنگی و اینکه نمیدونن به هر حال بعد از حمله واقعا وضعیت چه خواهد شد، تضمینی نیست برای اینکه در واقع سرانجامی که اونا میخوان مسجل بشه. به دلیل همه اینا خب خیلی به نفع آقای ترامپ نیست که وارد یک جنگ بشه، ولی در این حال به دلیل این میراثی که عرض کردم و این تلاش همیشگی آقای ترامپ که متفاوت باشه از کاری که دولت‌های دموکرات قبلی کردن، باعث میشه که اگر هم بخواد نتونه به چیزی غیر از غنی‌سازی صفر در ایران راضی بشه و حتی حاضر شده در این رابطه مثلا شما توجه بکنید دیگه آقای ترامپ صحبتی از کشتار معترضین نمی‌کنه در این اواخر، از مسئله برنامه موشکی ما خیلی نمی‌شنویم، از کمک به نیروهای نیابتی دیگه در بحث نیست، در حالی که اینا قبلا در دستور کار مطالبات آمریکا بودن. ولی حتی با محدود کردن مطالبات آمریکا به برنامه هسته‌ای هم به نظر می‌رسه که هنوز فاصله قابل توجهی بین مواضع طرفین هست و توافق خیلی مشکل هست که به دست بیاد.
آقای متین، در حالی که شما هدف نهایی واشنگتن رو غنی‌سازی صفر می‌دونید، اما ایران، آقای عراقچی معتقد هستن که اصلاً چنین مسئله‌ای مطرح نشده، بحث غنی‌سازی صفر. این اختلاف روایت میان آقای عراقچی و آقای ویتکاف درباره شروط مطرح شده آیا یک تاکتیک رسانه‌ای هستش یا اینکه واقعاً چارچوب مشترکی برای مذاکره وجود نداره؟
احتمال اینکه تاکتیک باشه زیاد هست، چون میدونید که به هر حال موقعی که این دور اول آغاز شد این مذاکرات، حتی دور دوم هنوز فقط یک ناو هواپیما برای آمریکایی در منطقه بود و ناو جرالد فورد که بعداً گسیل شده هنوز هم البته به خاورمیانه نرسیده، در دریای مدیترانه هست. ممکن هست که خب طرف آمریکایی خواسته باشه که ضمن اینکه نفس مذاکرات رو متوقف نکنه، بتونه با این در حال ترفند امکان گسیل نیروی بیشتری داشته باشه و در این حال مواضع مشخص ایران رو ببینه. شایعاتی هست که گویا ایران گفته تا حاضر هست برای یک دوره چند ساله مثلا غنی‌سازی رو متوقف بکنه، ولی بعداً در سطح 3% و خورده‌ای اجازه داشته باشه این کار رو بکنه. من بعید میدونم این هم حتی بتونه واقعا آقای ترامپ رو راضی بکنه به دلیل همین مشکلاتی که عرض کردم در عرصه داخلی. ولی به هر حال در دنیای دیپلماتیک خیلی چیزا ممکنه رخ بده. اینکه ایران قراره به طور مکتوب در دور بعدی در واقع اون جنبه‌های تکنیکی این تضمین‌هایی رو که می‌خواد به آمریکا بده رو به اونا ارائه بکنه. اینکه این چقدر واقعا طوری باشه که آمریکا آقای ترامپ بتونه به عنوان پیروزی به رای دهندگان آمریکایی و طرفدارانش بفروشه رو باید منتظر شده دید. ولی به هر حال ترجیح آقای ترامپ به نظر من این است که از یک جنگ اجتناب بکنه، ولی معمولا جنگ‌ها به هر حال خودشون تحمیل می‌کنن به رهبران سیاسی از وقت.
آقای متین، این دور از مذاکرات یک تفاوتی که با دوره‌های قبلی داره، این حضور گسترده نظامی آمریکا نزدیک به ایران هستش. این حضور نظامی چه تأثیری بر محاسبات ایران در ادامه مذاکرات خواهد گذاشت؟
میدونه جمهوری اسلامی یک چیزی براش در واقع مسجل هست و میتونه در موردش مطمئن باشه. اون همین هست که ایالات متحده بعد از وقایعی که در عراق و افغانستان رخ داد، نیروی زمینی نظامی در واقع گسیل نخواهد کرد برای یک جنگ با ایران. و بر این اساس خب همه چی تقریبا تغییر میکنه، چون اونها فکر میکنن که هیچ دولتی صرفا از طریق هوا و بمباران هوایی تغییر پیدا نکرده یا سقوط نکرده و اونها فکر میکنن که به هر حال حتی اگر به مرحله بمباران هوایی هم برسه مثل جنگ 12 روزه، اونها میتونن در واقع جان سالم به در ببرن و بر اساس این فرض مسجل از نظر خودشون به هر حال حاضر نیستن در واقع تخفیف یا سازش بکنن در مذاکرات، به خصوص در مورد مسئله حق غنی‌سازی در خاک ایران. و این هست که به نظر من پیشبرنده کل استراتژی محاسباتی جمهوری اسلامی در رابطه با مذاکرات هست و این گسیل نیرو هم نهایتا اونها فکر میکنن این به هر حال حملات هوایی رو میتونه ضرباتش رو تشدید بکنه، ولی نهایتا سربازان آمریکایی وارد خاک ایران نخواهند شد، در نتیجه جمهوری اسلامی میتونه با امکاناتی که داره هم اعتراضات احتمالی داخلی رو سرکوب بکنه و هم به هر حال با تحمل یک سری آسیب‌ها از بمباران‌های هوایی جان سالم به در ببره و در این حال بتونه ضرباتی هم به نیروهای آمریکایی در منطقه و خود اسرائیل هم خودش رو در واقع مجدداً مثل جنگ 12 روزه به عنوان برنده اعلام بکنه.
و آقای متین، در صورت شکست این دور از مذاکرات محتمل‌ترین سناریو به نظر شما چه هست؟ آیا تحریم‌ها تشدید خواهد شد، اقدام محدود نظامی علیه ایران انجام میشه یا یک توافق موقت و مرحله مرحله‌ای امضا خواهد شد.
در رابطه با تحریما واقعا چیز دیگه‌ای به نظر نمی‌رسه مونده باشه که به هر حال اعمال نشده باشه، در مگر اینکه به هر حال تحریم‌هاشون از یه درآمدی که شرکت از ایران نفت می‌خرن به خصوص چین مثلا تشدید بشه، ولی اون هم به هر حال خیلی مطلوب نیست چون قیمت نفت رو بالا میبره و این هم به لحاظ سیاست داخلی آمریکا به نفع جمهوری خواهان نیست برای این مقطع. در نتیجه مسئله به هر حال یک توافق موقت هست که اون هم باز با این گسیل عظیم نیرو یکم مشکل هست تصورش، چون بالاخره این نیروها نمیتونن برای مدت نامحدودی در اون منطقه باشن، باید برگردن به جایی که باید باشن. در نتیجه این هم خیلی به نظر نمیرسه منطقی باشه که بهش برسن، هرچند غیر ممکن نیست. نهایتا یک حمله محدود گزینه‌هایی که کمترین شانس این که یک جنگ بزرگتر رو برای آمریکا به بار بیاره این هست که مثلا رهبری جمهوری اسلامی رو بزنن به این امید که مثلا جمهوری اسلامی با علم به این که میتونه در غیاب خامنه‌ای هم به ارتش ادامه بده مثلا یک جواب محدودی بده. ولی ما چیزی که از جمهوری اسلامی تا الان شنیدیم این هست که هر حمله ای رو صرف نظر از ابعادش تو اونها معادل اعلان جنگ تمام عیار تلقی میکنن و بر اون اساس جنگ رو منطقه‌ای خواهند کرد. به این دلیل این هم خیلی واقعا مهم معلوم نیست که اونجوری که ایالات متحده مایل هست رخ بده. در نتیجه اونها باید فرض رو بر این بگذارن که هر حمله ای در هر ابعادی منتهی به یک جنگ تمام عیار خواهد شد و برای این باید خودشون آماده کرده باشن.
دیدگاه کامران متین رو شنیدید، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. آقای متین در این گفتگو گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی معتقد هستند که در صورت یک حمله هوایی محدود میتوانند از این حمله جان سالم به در ببرند و برای همین شاید حاضر نباشند که شروط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو بپذیرند در گفتگوها. اما روزنامه فایننشنال تایمز روز سوم اسفند گزارش کرد که ایران با روسیه یک توافق تسلیحاتی محرمانه به ارزش 500 میلیون یورو امضا کرده تا هزاران موشک پیشرفته دوشپرتاب خریداری کنه. پژوهشگر ارشد مرکز تحلیل سیاست اروپا پاول لوزین تمایل مسکو به تامین تسلیحات برای تهران گفته که تمایل مسکو به تامین تسلیحات برای تهران نشان می‌دهد که روسیه علاقه‌ای به رعایت تحریم‌های مکانیزم ماشه سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی نداره. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
به نوشته روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز، توافق میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه که ماه دسامبر در مسکو امضا شده، روسیه را متعهد می‌کند طی 3 سال 500 سامانه پرتاب وربا و 2500 موشک M9-336 به ایران تحویل دهد. وربا یکی از مدرن‌ترین سامانه‌های پدافند هوایی روسیه است، موشکی دوش پرتاب که توانایی هدف قرار دادن موشک‌های کروز، هواگردهای در حال پرواز در ارتفاع پایین و پهپادها را دارد. این سامانه که توسط تیم‌های کوچک و متحرک به کار گرفته می‌شود، به نیروهای زمینی امکان می‌دهد به سرعت دفاع‌های پراکنده ایجاد کنند بدون آنکه به سامانه‌های راداری ثابت متکی باشند، سامانه‌هایی که در برابر حملات آسیب پذیر هستند. در گزارش فاینانشال تایمز به اسناد فاش شده روسیه که این روزنامه میگوید آنها را مشاهده کرده و همچنین به چند منبع آگاه از جزئیات توافق استناد شده است. بر اساس این توافق، تحویل‌ها در 3 مرحله و در فاصله سال‌های 2027 تا 2029 انجام خواهد شد. با این حال یکی از افراد آگاه از این معامله گفته که احتمال دارد تعداد محدودی از این سامانه‌ها زودتر به ایران تحویل داده شوند. فاینانشال تایمز نوشته است که این قرارداد بعد از مذاکره میان شرکت دولتی صادرات تسلیحات روسیه و نمایندگی وزارت دفاع ایران در مسکو نهایی شده است. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز، تهران به طور رسمی در تابستان سال جاری و در پی جنگ 12 روزه با اسرائیل درخواست این سامانه‌های موشکی را به روسیه ارائه کرده بود. در جریان این جنگ آمریکا 3 تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که آنها به طور کامل و مطلق نابود شدند. شبکه یک پارچه پدافند هوایی ایران در جنگ با اسرائیل به شدت تضعیف شد و این اتفاق به نیروی هوایی اسرائیل امکان داد که به سرعت بر بخش‌های وسیع از کشور برتری هوایی پیدا کنند. فاینانشل تایمز نوشته است که توافق تسلیحاتی میان ایران و روسیه مهمترین تلاش تهران برای بازسازی سامانه‌های پدافند هوایی آسیب دیده در جریان جنگ با اسرائیل به شمار می‌رود. جزئیات این توافق همزمان با استقرار گسترده نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه منتشر می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را متوقف نکند، با حملات نظامی روبرو خواهد شد. یک مقام ارشد پیشین آمریکایی در عین حال به فاینانشل تایمز گفته که روسیه احتمالاً این توافق را راهی برای بازسازی روابط با ایران تلقی می‌کند، چون در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل دست کم به طور علنی به کمک متحد خود نشتافت. به گفته این مقام که نامش فاش نشده، روسا می‌خواهند ایران همچنان شریکشان باقی بماند. بنابراین حتی اگر نتوانند در میانه بحران واکنش نشان دهند، پس از بحران تلاش خواهند کرد روابط را ترمیم کنند. تهران در جریان تهاجم روسیه به اوکراین پهپادهای بسیاری در اختیار مسکو قرار داد و دو کشور در ژانویه 2025 معاهده‌ای برای تقویت روابط دو جانبه امضا کردند.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری درباره مطلب اخیر روزنامه فاینانشنال تایمز که گزارش کرده جمهوری اسلامی ایران با روسیه به یک توافق تسلیحاتی محرمانه به ارزش 500 میلیون یورو رسیده و اون رو امضا کرده تا هزاران موشک پیشرفته دوش پرتاب خریداری بکنه.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
ساعت 12:21 ظهر در ایران هست و همونطوری که در خبرهای امروز و روز گذشته احتمالاً شنیدید، فضای دانشگاه‌های ایران ملتهب و نارام هست و بسیاری از دانشجویان به آنچه در دیماه گذشت و وقایع پس از اون در سرکوب کنشگران مدنی و سیاسی و اجتماعی و همچنین بازداشت‌های گسترده جوانان اعتراض کردند. در سومین روز از آغاز کلاس‌های حضوری دانشگاه‌ها در ایران، اعتراض‌های دانشجویی دیروز دوشنبه هم در محوطه چند دانشگاه از جمله تهران، از زهرا و دیگر مراکز آموزش عالی ادامه پیدا کرد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان با دیدگاه‌های سیاسی متفاوت در این تجمع حضور داشتند و شعارهای علیه جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای سر دادند. از جمله امسال سال خونه، سید علی سرنگونه یا مرگ بر جمهوری اسلامی شعارهایی بود که در بین دانشجویان شنیده می شد. در کنار دانشجویان معترض، گروهایی که به عنوان بسیجی یا حزب اللهی هم شناخته میشن در صحنه حضور داشتند. معاون فرهنگی دانشگاه تهران احتمال حضور افراد ناشناس و خارج از محیط دانشگاه در تجمع ها رو رد نکرده و گسترش همزمان روایت های متضاد نشان میده که فضای دانشگاه ها به میدان رقابت روایت ها بدل شده. هر چند روز یک شنبه برخی تجمع ها به تنش و درگیری کشیده شد. تا عصر دوشنبه گزارش چندانی از ورود نیروهای انتظامی منتشر نشد، هرچند درگیری هایی مخابره شد که بین بسیج دانشجویی و بسیج و دانشجویان اتفاق افتاده. گزارشی بشنویم از همکارم نسرین افشار که به اعتراض های دو روز گذشته دانشجویان در دانشگاه های ایران پرداخته.
همزمان با آغاز دوباره فعالیت رسمی دانشگاه‌ها در نیم سال تحصیلی و 40 جانباختگان اعتراضات دیماه، موج تازه‌ای از اعتراضات دانشجویی در چندین دانشگاه ایران شکل گرفت. اعتراضاتی که به روشنی در امتداد تحولات اعتراضی دیماه است و از نظر شعارها، مطالبات و فضای امنیتی ادامه همان روند به شمار می‌آید. دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، صنعتی شریف، بهشتی، خواجه نصیر، هنر و همچنین دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد و همچنین چندین دانشگاه دیگر در این شهر نیز از جمله کانون‌های اصلی این اعتراضات‌ها بودند. این تجمعات اما ترکیبی است از برگزاری مراسم یادبود جانباختگان، سردادن شعارهای سیاسی و تقابل با نیروهای حکومتی. معترضان در این میان آزادی دانشجویان بازداشت شده را نیز مطالبه می‌کردند. در این تجمع‌ها همچنین شعارهای اعتراضی علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و سرکوبگر از جمله سپاه و بسیج به عنوان بخشی ثابت از فضای اعتراضی به گوش می‌رسید. دانشجویان دانشگاه هنر تهران هم به یاد جاوید نامان تجمع کرده و یاد امیرعلی زارعی دانشجوی کشته شده این دانشگاه را با همخوانی سرود سوگند گرامی داشتند. با این حال بر اساس گزارش‌ها در دانشگاه خواجه نصیر میان دانشجویان معترض و نیروهای بسیج و همچنین گروه‌های نزدیک به حاکمیت درگیری رخ داده و شیشه‌های ورودی این دانشگاه شکسته شد. همچنین در دانشگاه صنعتی شریف نیز در جریان این درگیری‌ها دست کم چند دانشجو زخمی یا بازداشت شدند. در ادامه این تحولات، روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف هم از ممنوع الورود شدن تعدادی از دانشجویان معترض خبر داد و اعلام کرد که در این مدت برخی افراد رفتارهای خلاف موازین و شئونات دانشگاهی داشتند و اعلام کرد روند ممنوع الورود شدن آنها در حال انجام است. بر اساس این اطلاعیه، این دانشجویان تا زمان تشکیل و رسیدگی به پرونده در کمیته انضباطی حق ورود به دانشگاه ها را نخواهند داشت. تصمیمی که همزمان با گزارش‌ها از درگیری و بازداشت شماری از دانشجویان منتشر شد. اما با توجه به سرکوب گسترده و همچنین کشتار و بازداشت معترضان در دی ماه، ادامه اعتراضات دانشجویان به چه معناست؟ مهدی عربشاهی، کنشگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی ساکن آمریکا، اعتراضات دانشجویی را ادامه اعتراضات خیابان می‌داند.
من فکر می‌کنم که الان دانشجو به هر حال در موارد در یه پیوندی با جامعه هستش. دانشگاه و جامعه کنار هم اگر بخوایم بگیم، در نقطه‌ای هستش که برخلاف تصورات که یه تصور کلاسیکی همیشه بوده که درست هم بوده شاید در گذشته، این بوده که اگر وقتی یک سرکوب سنگینی صورت میگیره، حالا که اینجا واقعا در دیماه واژه سرکوب کافی نیست، کشتار در واقع بزرگی صورت گرفته، معمولا این بوده که این موجب حداقل تا مدتی، تا چند ماه، حتی بعضا تا چند سال، یک نوعی سکوت، رکود و عدم فعالیت و انفعال در واقع در جامعه حاکم میکرده. ولی ما میبینیم که نه در جامعه این اتفاق افتاده، که حالا در قالب مراسم چهلوم ها وقتی میبینیم مردم گسترده میان و اونطوری در واقع میان حضور دارن، شعار میدن و به اون شکل عزاداری های خودشون رو انجام میدن، و نه دانشگاه که روز اول وقتی اومدن در همون روز اول اعتراضات رو شروع کردن. این نشون میده که در واقع اون الگوی کلاسیک و قدیمی که سرکوب و بعدش انفعال، شاید اینجا دیگه کار نمیکنه و سرکوب در واقع منجر به انفعال نشد فعلا. و فکر میکنم که به هر حال دانشگاه با این شروعی که داشت نشون داد که اگر فضا باشه، اگر دانشگاه حضوری باشن، این اعتراضات رو احتمالاً گسترده‌تر هم خواهد کرد، هرچند که زمان کمی تا تعطیلات نوروز باقی مونده و طبیعتاً یه وقته هم در اونجا خواهیم داشت.
با این حال این پرسش مطرح است که آیا چنین فشارهایی روند اعتراضات را محتاطانه‌تر خواهد کرد یا موجب رادیکال شدن مواضع دانشجویان می‌شود؟ مهدی عربشاهی:
دانشجویان هم در واقع یک دست نیستن، طبیعتاً طیف‌های مختلفی وجود داره. حتما بخشی از دانشجویان هستن که ارزیابی‌هایی که دارن و رویکردی که دارن ممکنه یه مقدار درش محافظه‌کاری بیشتر باشه و محتاط‌تر شده باشن، اینو قطعا نمیشه انکار کرد. قطعا یه بخشی از دانشجویان ممکنه که اینطور باشه و به هر حال این کشته شدن‌ها، این بازداشت‌های گسترده و این برخوردهایی که خیلی از افراد جامعه مستقیم یا غیر مستقیم حس کردن و خیلی‌ها با حداقل با یه واسطه، دو واسطه کسی رو داشتن که کشته شده یا الان ممکنه زندانی هستش یا مجروح شده در واقع در اعتراضات یا احضارها و تعلیق و اتفاقاتی که همه میدونیم، تحلیل‌های امنیتی که هستش، طبیعیه که یه مقداری ممکنه که محتاط‌تر بکنه بخش‌هایی رو، مشارکت علنیشون رو کاهش بده و فعالیت‌ها رو به سمت کنترل شده تری در واقع هدایت بکنه. اما اینکه سرکوب آیا میتونه رادیکال سازی بکنه یا نه، به نظر من بله، به خاطر اینکه حالا در نهایت در ذات سرکوب در واقع ما یک پارادوکسی رو همیشه داریم. اون همین هستش که وقتی در واقع یه نسلی میاد اعتراض میکنه، اعتراضش با خشونت پاسخ داده میشه و به این نتیجه رسیده که در واقع اعتراضات و اقدامات خودش رو نه تنها در چارچوب‌های موجود نمیتونه انجام بده، حتی در شکل خیابانی هم در واقع داره به شکل خیلی خیلی وحشیانه سرکوب مربوط میشه، این خیلی وقتا میبره در واقع به سمتی که هسته های رادیکال تری هم در واقع در دل اون جنبش ها شکل بگیره. در کنار اون کسانی که گفتم احتمالاً محتاط تر بشن، به نظر من قطعا هسته های رادیکال تری هم از دانشجویان شکل میگیره با زبان تندتر و مطالبات سریعتر، که به هر حال این دوتا شاید به نظر متناقض برسن ولی رویه که به نظر همزمان جلو خواهد رفت.
در این اعتراضات دانشجویان با روشن کردن شمع، نصب تصاویر جانباختگان و خواندن سرودهای اعتراضی تلاش کردند یاد این قربانیان را زنده نگه دارند. همچنین در بیانیه‌های منتشر شده توسط تشکل‌های دانشجویی بر ادامه اعتراض تا تحقق آزادی، عدالت و پایان سرکوب تاکید شده و دانشگاه به عنوان یکی از آخرین فضاهای باقی مانده برای بیان اعتراض و سازماندهی سیاسی معرفی شده است. از نگاه این بیانیه‌ها، سرکوب خونین اعتراضات خیابانی تنها تقابل حاکمیت با شهروندان را از خیابان به محیط دانشگاه‌ها و دیگر فضاهای اجتماعی منتقل کرده است.
گزارشی بود درباره اعتراض‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در چند روز گذشته. در بسیاری از تصاویری که منتشر شده، دانشجویان پرچم شیر خورشید نشان ایران رو برافراشته کردند در چند دانشگاه از جمله دانشگاه شریف تهران، و برخی دانشجویان هم پرچم جمهوری اسلامی رو به آتش کشیدند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
اما در پیوند با اعتراض‌های خونبار دیماه به خصوص 18 و 19 و اساساً اعتراض‌های این چند سال اخیر، گروه موسیقی و محبوب یوتو با انتشار ترانه جدیدی حمایت خودش را از معترضان ایرانی اعلام کرده. یوتو در این آهنگ یاد سارینا اسماعیل زاده، نوجوان کشته شده در اعتراض‌های سال 1401، اعتراض سراسری سال 1401 زن زندگی آزادی رو هم گرامی داشته. بیشتر بشنویم در گزارشی از هومن عسکری.
زمانی که درب منازل باز بود و این لطف خیلی از مردم بود که علی‌رغم اینکه ممکن بود خودشون توی مراسم
عذرخواهی میکنم، به اشتباه این گزارش پخش شد، گزارش دیگری پخش شد، اما در اینجا خواهیم شنید از هومن عسکری.
گروه موسیقی راک ایرلندی یوتو از پر افتخارترین گروه های موسیقی کنونی جهان، قطعه ای را در حمایت از معترضان ایرانی با نام سرود آینده منتشر کرده است. یوتو این آهنگ جدید را به همراه تصاویری از سارینا اسماعیل زاده پخش کرده، دانش آموز 16 ساله ای که در اعتراض های زن زندگی آزادی در مهشهر کرج کشته شد. گروه یوتو همراه با این آهنگ یادداشتی را هم به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده. در بخشی از این متن آمده: سرود آینده یاد خیزش دانش آموزان دختر در ایران و سارینا اسماعیل زاده 16 ساله را گرامی می‌دارد. یکی از هزاران دختر دانش آموز ایرانی که در جریان جنبش زن زندگی آزادی در سال 2022 به خیابان‌ها رفتند. گروه موسیقی یوتو افزوده که هدف از تولید این آهنگ روایت روح آزاد سارینا و امید و پیمان زندگی کوتاه اوست. ترانه ی آهنگ سارینا به صورت کامل در کانال گروه یوتیوب در سایت یوتیوب در دسترس قرار دارد. یوتیوب در ویدیو این آهنگ ترجمه فارسی متن ترانه را هم گنجانده است. در بخشی از این ترانه آمده: سارینا سارینا، او سرود آینده است که در سرم نواخته می شود. باید راهی به سوی او بیابم، او که نشانه ای را در دست گرفته. به تنهایی، اما نه تنها، که ما تنها نیستیم.
سارینا سارینا، she's the sun of the future.
تو در اینستاگرام پیام کوتاهی هم خطاب به معترضان ایرانی به زبان فارسی منتشر کرده. در این پیام نوشته شده: خواهران و برادران ما در ایران، ما برای امنیت و آزادی شما دعا می‌کنیم. امیدواریم صدای ما را بشنوید. از زمان آغاز اعتراض‌های خونبار دیماه امسال در ایران، بسیاری از چهره‌های هنری سراسر جهان به شیوه‌های مختلف از انتشار پیام تا ساخت آثار هنری ویژه حمایت خود را از معترضان ایرانی اعلام کردند.
خب، گزارشی بود از هومن عسکری درباره انتشار ترانه جدیدی از گروه یوتو که به یاد سارینا اسماعیل‌زاده، نوجوان کشته شده در اعتراض‌های سراسری سال 1401 ساخته شده و پخش شده که گوشه‌هایی از اون رو شنیدیم با توضیحی از هومن عسکری. اما در جریان اعتراض‌های خونبار دیماه امسال، ده ها هزار تن از معترضان به دلیل شلیک انواع گلوله یا ضربه های چاقو و باتوم نیروهای حکومتی کشته و زخمی شدند. بسیاری از افراد از بیم ماموران در مراکز درمانی حضور پیدا نکردند و به درمانهای خانگی روی آوردند. بیژن یکی از معترضان است که در دو شب 18 و 19 دیماه در تهران به امداد رسانی مجروحان پرداخته. رادیو فردا برای حفظ هویت این شخص نام و صدای او را تغییر داده. توجه داشته باشید که این گفتگو حاوی جزئیاتی است که ممکن است برای برخی شنوندگان آزاردهنده باشه.
زمانی که درب منازل باز بود و این لطف خیلی از مردم بود که علی‌رغم اینکه ممکن بود خودشون توی مراسم بنا به دلایلی شرکت نکردن، ولی درب ساختموناشون رو باز گذاشتن و مردمی که خب فرار میکردن به داخل این منازل پناه میبردن. داخل یکی از منازل خب یک عزیزی بود که جوان خیلی کم سن و سالی بود، شاید طولش 20-25 ساله اگر اشتباه نکنم، با نقاب و اینها. ایشون تیر خورده بودن هر دوتا پشون، یعنی از قسمت رون دوتا پاش تیر خورده بود و نمیتونست دیگه راه بره و زیر بغل ایشون رو میگرفتیم و آوردیمش داخل پارکینگ و منتظر شدیم تا ماشین بیارن و این رو از توی پارکینگ همونجا سوار بکنن و ببرن به یه حالا مرکز درمانی یا به جایی که بتونن امکان درمان ایشون مهیا باشه. با توجه که مصفوف سابقه است و تو اعتراضات 1401 من میدونستم چه اتفاقی ممکن تکرار بشه، با تاکید به این که به هیچ عنوان مرکز درمانی ایشون رو نبرید و خوشبختانه اونجا یکی از کسایی که همراه ما بود گفتش که من این رو به منزل خودم میبرم و اونجا یکی از پزشکان حاذق و خیلی محرم رو میارم و توی منزل ایشون رو درمان میکنم. و ما دیگه با توجه به این قضیه حداقل در مورد ایشون خیالمون راحت شد. همون شب مواجه شدیم آخرای شب که نیروهای حکومتی می اومدن تقریبا پلاک خونه هایی که یا دوربین مدار بسته داشتن یا تصور میکردن که شاید اینا پناه دادن به معترضا رو یادداشت میکردن که سر فرصت بیان مراجعه بکنن که حالا یا ضبط دوربیناشون یا اینکه افراد رو به قول معروف بازخواست بکنن برای این موارد. آخر شب تقریبا میشه گفت هولوش ساعت 1-2 نصف شب بود که گله ماموران اومدن سر یکی از کوچه ها توقف کردن و در شب 19 دوباره توی این مراسم ما حضور داشتیم و این بار یه عزیزی رو آوردیم داخل یکی از این منازل که از قسمت پشت گردنش تا پشت کمرش و پشت تردود تا دستش تقریبا 50 ساچمه خورده بود که ما با بتادین و موچین زنانه سعی کردیم که از قسمت پشتش پیراهنش رو داده بودیم بالا و دونه دونه این ساچمه ها رو از بدنش خارج میکردیم و بتادین میریختیم و باند بیذاشتیم روش تا جایی که دستمون برمی اومد. ولی خب پشت دستای هر دوتا دست چپ و راستش شریان های خونیش اونجا قرار داشت به توصیه یکی از کسانی که همراه ما توی اون تیم اون شب بود، یه خانومی بودن که از قرار خودشون پزشک معالج بودن و گفتن به اینجا چون سر شهریاناش هست دست نزنید و اجازه بدید من این رو میبرم منزل خودم و اونجا تجهیزات دارم و اقدام میکنم این ساچمه‌ها رو در میارم. خیلی وحشتناک بود هر دو شب صحنه‌ای که ما دیدیم. هر دوی این دو عزیز که پسران جوانی هم بودن، عرض کردم بین تقریبا رنج 20 25 ساله یا نهایتاً دیگه 30 ساله، هر بار که زبانشون باز میشد صحبت میکردن فقط میگفتن جانم فدای ایران. من الان که دارم اینو میگم واقعا خودم مو به تنم سیخ میشه، یعنی تو اون شرایط با اون فشار و درد و شدت جراحتی که داشتم جانم فدای ایران از دهان اینها نمیافتاد و خیلی مصمم و استوار ایستادگی کردن، علی رغم اینکه ممکن بود هر لحظه با هجوم و یورش نیروی حکومتی به داخل اون منزل مواجه بشیم و اینها رو و حتی خود ما رو به خاطر این کمک رسانی با خودشون ببرن و به قول شما تیر خلاص بزنن. حالا احوال اصلا خوبی نداریم، نه خودم نه اعضای خانوادم نه همکارانی که خب به هر حال روزانه داریم با اونها کار میکنیم زندگی میکنیم در کنار هم نفس میکشیم، اصلا حال مساعدی نداریم، همه به نوعی زخم خورده ایم، مخصوصا اینکه شدت حوادثی که اتفاق افتاده و اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاده در عرض اون دو سه شب واقعا بیشتر از اون چیزی که فکرش رو بکنید داره تاثیر خیلی خیلی مخربی روی ما میذاره و به جرئت میتونم بگم که در یک ایران آزاد شاید با یک طیف گسترده ای از افراد و مردمی ما مواجه هستیم که نیاز به تراپی دارن، چون شدت فاجعه عمق فاجعه به حدی هست که به سادگی از ذهن بیرون نمیره.
صدایی که شنیدید مربوط به یکی از معترضانی هست که به عنوان امدادرسان به مجروحان در دو شب 18 و 19 فعالیت میکرده. رادیو فردا برای حفظ هویت این شخص نام و صدای او رو تغییر داده و همونطور که شنیدید بیان جزئیاتی هست از وضعیت مجروح شدگان در وقایع خونبار دو شب 18 و 19 دیماه در شهر تهران.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما ساعت 12:41 ظهر ایران هست و همراه من هستید در واپسین دقایق ویژه برنامه یک ساعته این ساعت. از دهه 60 تا امروز ایران بارها شاهد اعتراض‌های گسترده بوده، اعتراض‌هایی که هر بار با ادبیاتی مشخص از سوی حکومت توصیف شدند، از ضد انقلاب و محارب تا اغتشاشگر و فریب خورده، واژه‌هایی که نه تنها معترضان رو تعریف کرده بلکه چارچوب رسمی مواجهه با اعتراض رو هم شکل داده. رویا ملکی در گزارش خودش نگاهی کرده به این نامگذاری‌ها در سخنان رهبر و رؤسای وقت جمهوری اسلامی در 14 گذشته. من اینجا با شما خداحافظی میکنم، گزارش رویا ملکی رو بشنوید.
آخرین تلاش دشمن همین اغتشاش‌های پاییز گذشته بود. هر راهی این اغتشاش‌های پاییز گذشته در اتاق‌های فکر کشورهای غربی انجام گرفت، در راهی جامعه هم انجام گرفت.
در 14 گذشته هر بار که خیابان‌های ایران صحنه اعتراض شد، حاکمیت نامی بر آن گذاشت و ریشه‌اش را جای دور از خیابان جست. زنجیره‌ای از واژه‌ها را برگزید تا سرکوب بیشتر را توجیه کند. معترضان در ادبیات رسمی حکومت گاه ضد انقلاب خوانده شدند، گاه اغتشاشگر. اعتراضات هم گاه فتنه نام گرفت، گاه کودتا. پس از انقلاب 1357 و استقرار جمهوری اسلامی، خیابان‌ها در ایران از اعتراض خاموش نماندند. اعتراضاتی که نام و نشان هزاران تن را برای همیشه روی سنگ مزار و در تاریخ اعتراضات ایران حک کرد. اما روایت حکومت از معترض و اعتراض داستان دیگری است. روایتی که خیابان را میدان توطئه می‌بیند، شهروند را عامل اغتشاش و اعتراض را پروژه براندازی. آخرینش اعتراضات دی ماه 1404.
هفته 10404 دلار 143 تومانی واسه جلالالدین که بچه‌ها دارن می‌بندن.
اعتراض و اعتصاب از قلب تهران با مطالبات اقتصادی آغاز شد، اما به سرعت به حرکت‌هایی با مطالبات سیاسی گسترده تبدیل شد. معترضان خواستار تغییرات اساسی در ساختار کلی نظام شدند و علیه علی خامنه ای شعار دادند. هجده و نوزده دی ماه در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و برپایه اعتراضات گسترده در ایران، حکومت به خشنترین سرکوب خود در چهار دهه گذشته دست زد و هزاران تن را کشت. پس از بیش از دو هفته اعتراضات گسترده خیابانی و سرکوب حکومتی، رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای به رسم دیرین آن را به دشمن نسبت داد و کودتا نامید.
این فتنه شبیه کودتا بود که البته کودتا سرکوب شد. نقشش و طراحیش در خارج اتفاق افتاده بود، مربوط به داخل نبود. این سردسته‌های آموزش دیده موظف بودند پشت سازی کنند.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم معترضان را تروریست خواند.
یه تروریستایی رو از خارج وارد کشور کردن، مسجد آتش میزنن، بازارها رو آتش زدن و بعد یه دی رو با تفنگ کشتن، یه دی رو با مسلسل اومدن کشتن، یه دی رو آتش زدن، یه دی رو سر بریدن. اینا مردم نیستن، اینا مال این کشور نیستن.
جوانای مردم، سپر من کجایی بابا؟
اعتراضات دیما هزاران تن بیجان روی دست ایران گذاشت، هزاران جان زخمی و هزاران بازداشت، اما در روایت رسمی حکومت کودتا نام گرفت و معترضان تروریست خوانده شدند.
این روایت خامنه‌ایه، این کشتاریه که 18 و 19 مرتکب شده.
اعتراضات سال 1401، اعتراضاتی با نام زن، زندگی، آزادی. نامش جینا بود، جینا مهسا امینی، دختری جوان کرد که 26 شهریور ماه 1401 پس از بازداشت توسط پلیس امنیت جان خود را از دست داد. مرگ او با اعتراض صدها تن مقابل بیمارستان کسرا در تهران آغاز شد و به سرعت به دیگر نقاط تهران و ایران سرایت کرد. باز هم حکومت از خشونت پرهیز نکرد و جواب معترضان را با گلوله سرکوب داد. علی خامنه‌ای پس از سکوتی طولانی اعتراضات را اغتشاش‌های پراکنده خواند و خواهان برخورد با معترضان شد.
اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردن برای اینکه در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنن. این کسانی که در خیابان فساد و تخریب می‌کنن و کردن، اینا همه یک حکم ندارن. البته همشون در مجموع عده بسیار کمی هستند. بعضی از اینها بازمانده‌های عناصر ضربت خورده 40 سال گذشته است. اینا رو باید به میزان مشارکتشون قوه قضاییه باید براشون مجازات معین کنه و محاکمه کنه. اینا
نه تنها علی خامنه‌ای که ابراهیم رئیسی نیز معترضان را معاند و اعتراضات را اغتشاش خواند.
جریان اغتشاشات اخیر جنگ احزاب بود. همه جریانات ضد انقلاب و کسانی که از انقلاب آسیب دیدند، آغوش ملت برای همه کسانی که دوچاره فریب شدن باز است، اما به معاندین رحم نخواهیم کرد.
اعتراضات زن، زندگی، آزادی در ایران بیش از 160 شهر را در بر گرفت و بیش از 100 روز ادامه داشت و صدها کشته و آسیب دیده جسمی روی دست ایران گذاشت. اعتراضات 1398، اعتراض به سهمیه بندی بنزین. بامداد 24 آبان ماه 1398 قیمت بنزین 200% افزایش یافت، از 1000 تومان به 3000 تومان. اعتراض به گرانی سوخت ابتدا از اهواز شروع شد تا صبح به مشهد، کرمان و تهران رسید و سپس 200 شهر کوچک و بزرگ ایران را در بر گرفت. شعارها از اعتراض به گرانی ضد حکومتی شدند.
مشهد مقدس دمشون گرم، ماشینا را هم پارک کردن تو راسته وکیل آباد.
علی خامنه‌ای به رسم دیرین از دشمن خارجی گفت و معترضان را اشرار خواند.
این کار مردم نیست، این کار اشراره. در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، چینه‌ورزان، انسان‌های ناباب وارد میدان میشن. گاهی بعضی از جوان‌ها هم از رو هیجان با اینا همراهی میکنن و این جور مفاسد رو به بار میارن. این مفاسد هیچ مشکلی رو درست نمیکنه، جز اینکه علاوه بر هر مشکلی که هست ناامنی رو هم اضافه میکنه. ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه است.
حسن روحانی رئیس جمهوری وقت هم معترضان را تهدید کرد.
اعتراض با اغتشاش جداست از هم. خودرو در اختیار من هست که استفاده کنم، نه اینکه بیام رابندون درست کنم. اگر آمدم رابندون درست کردم، خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه، هم پلاکش مشخص میشه، هم رانندهش مشخص میشه. و من خواهش میکنم از قوه قضاییه که در این زمینه طبق قانون عمل بکنه.
بچه های اهواز واقعا دمتون گرم، بچه اهواز، به خاطر که بنزین گرون شده وسط خیابون اومدن ماشیناشون رو خاموش کردن و دمتون گرم. همه همراهی میکنیم با شما و هیچ نگران ما هم نباشید، ماشیناتون رو خاموش کنیم. منم هر جا بنزین کم که خاموششون کنم.
به روایت خبرگزاری رویترز، آبان 98 1500 کشته روی دست ایران گذاشت. معترضانی که حکومت آنها را اغتشاشگر و اشرار سازمان یافته خواند و گروهی از آنها را در جاده های حومه ماهشهر به رگبار بست. اعتراضات 1388 25 خرداد اعتراض به انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری دهم در ایران. معترضان برآشفته از انتخاب محمود احمدی نژاد با روبانهای سبز به دست و سر و لباس به خیابان آمدند و به آنچه میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد دیگر انتخابات آن را تقلب خواندند اعتراض کردند. اعتراضاتی که جنبش سبز نام گرفت. اعتراضات به نتیجه انتخابات محدود نماند و معترضان هسته اصلی قدرت را نشانه رفتند. باز هم به رسم پیشین نظام بر روی مردم آتش گشود. اعتراضات اما ادامه داشت. مردم به هر بهانه‌ای به خیابان می آمدند و علیه نظام شعار سر می دادند. حتی برای مراسم عزاداری امام سوم شیعیان یا عاشورای 88.
روز روز عاشورا.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات را فتنه و رهبران اعتراضات را سران فتنه خواند.
منده یکی از این سران فتنه رو خواستم، پیش گفتم که آقا جان این کاری که شما شروع کردید دشمن از این استفاده خواهد کرد. گوش نکرد. گفتن انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه. خب حالا عذر بیاریم که خب بابا اینا که یه مش جوون بودن یه چرندی حرف بی ربطی گفتن. نه اینجوری نیست.
در آن زمان محمود احمدی نژاد که اعتراضات به بیرون آمدن نام او از صندوق معطوف بود، در میان هوادارانش معترضان را خس و خاشاک خواند.
انتخابات 40 میلیون نفر خودشون تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنند. بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
همچون هر اعتراض دیگری در ایران، آمار کشته شدگان و بازداشت شدگان در این اعتراضات هم محل اختلاف است. اعتراضات 1378 کوی دانشگاه تهران.
من نگاه کن
18 تیر ماه گروهی از دانشجویان اعتراض به توقیف روزنامه سلام را به خیابان امیرآباد شمالی کشاندند. سپس شباهنگام نیروی انتظامی و لباس شخصی های موسوم به انصار حزب الله به خوابگاه دانشجویی حمله کردند، دانشجویان معترض را زدند، اموال آنها را تخریب و بسیاری از آنها را بازداشت کردند. رویدادی که در ادبیات رسمی نظام جمهوری اسلامی از آن با عنوان آشوب و قائله 18 تیر یاد می شود. اعتراضات تا 23 تیر ماه ادامه یافت و در نهایت سرکوب شد. علی خامنه ای چند روز بعد چنین گفت:
اگر من بارها نگفتم در اجتماعات کسانی که مخالفن هیچ کس نباید رفتار خشونت آمیز داشته باشد، چون دشمن را خوشحال میکند، حتی اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن. باید سکوت کنید. و اما یک مطلبی به دشمن میگویم: طراحان این قضایان در سازمانهای جاسوسی دنیا، اون کسانی هم که 20 سال است در کمین نشستند، از این عناصر داخلی حقیر که ملت اینها را مثل دندان فاسدی بیرون آورد و پرتاب کرد، اینا هم بدانن اشتباه کردن.
محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت 5 مرداد ماه 1378 در همدان اعتراضات را اهانت به نظام و بلوا نامید.
لطمه بود به امنیت ملی، تلاشی بود برای به هم زدن آرامش مردم شریف و بالاتر اهانت به نظام و ارزش‌های آن و مقام معظم رهبری. آنچه که پیش آمد یک حادثه ساده نبود، تلاش بود برای ابراز کینتوزی علیه نظام، یک حرکت کور و یک بلوا و یک شورش و آشوب.
اعتراضات خرداد 71 مشهد، 9 خرداد 1371 اعتراض از یک محله فقیرنشین در مجاورت حرم امام هشتم شیعیان آغاز شد. یکی از غیرمنتظره ترین اعتراضات برای حکومت که آن را شورش کوی طلاب نامید. در تلاش ماموران شهرداری برای تخریب خانه‌های مسکونی ساخته شده در کوی طلاب، یک زن و دو کودک کشته شدند. این روایت محمد حسین جعفریان، روزنامه‌نگار و مستندساز و از شاهدان آن دو روز کوی طلاب مشهد است.
یه لط در رو کندن، جنازه اینو انداختن رو لط در و جمعیت پشت سر این شروع کرد.
اعتراض در نهایت سرکوب شد. با چند کشته، ده ها بازداشتی. علی خامنه ای که کمتر از 3 سال از عمر رهبریش می‌گذشت، 20 خرداد ماه 1371 معترضان همشهریش را علف هرز خواند.
که قشر رزل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه‌های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنند، مثل علف هرزها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن.
آن زمان اکبر رفسنجانی بر مسند ریاست جمهوری نشسته بود. او اظهار نظری علنی نکرد، اما در کتاب خاطراتش از اعتراضات کوی طلاب این گونه نوشت:
به دفترم آمدم، اوضاع مشهد را پرسیدم. گفتند دیشب شرارت تا ساعت 1:30 بعد از نیمه شب ادامه داشته و با دخالت سپاه تمام شده و جمعی را بازداشت کردند. خرابی های زیادی بار آوردند. در جلسه هیئت دولت وقت زیادی صرف مسئله مشهد و کیفیت برخورد با آن به منظور جلوگیری از تکرار این گونه حوادث مذاکره شد. رهبری هم امروز با احضار وزرای مربوط دستور سختگیری دادند.
به غیر از چند کشته و صدها بازداشتی، 4 تن اعدام شدند. مجری این اعدام‌ها نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه ایران، یک روحانی 32 ساله به نام ابراهیم رئیسی بود. رئیسی تنها 9 روز پس از دستگیری معترضان در مشهد بدون تشریفات قانونی 4 تن را اعدام کرد. اعتراض کوی طلاب گرچه پای شهروندان معترض مدنی را به شکلی برجسته و گسترده به خیابان‌ها باز کرد، اما آغاز مخالفت با جمهوری اسلامی نبود. در دهه 60 نیز مخالفت وجود داشت، اما شکل آن با اعتراضات خیابانی دهه‌های بعد متفاوت بود. پس از رویداد 30 خرداد 1360 در تهران و آغاز درگیری‌های مسلحانه میان حکومت و سازمان‌های مخالف، فضای کشور به شدت امنیتی شد. موج بازداشت‌ها و اعدام‌ها امکان تجمع علنی را عملاً از میان برد. دهه 60 بیش از آن که با اعتراضات فراگیر خیابانی شناخته شود، با سرکوب سیاسی، درگیری‌های امنیتی و فضای جنگی شناخته می‌شود، فضایی که مجال شکل‌گیری حرکت‌های گسترده مردمی را محدود کرده بود. در 4 دهه گذشته ما ایران بارها صحنه اعتراضات گسترده بوده است، از مطالبات اقتصادی کارگران و کامیونداران تا تجمع فرهنگیان و پرستاران و اعتراضات سیاسی و دانشجویی. بسیاری از این حرکت‌ها با سرکوب مواجه شد و به آتشی زیر خاکستر بدل گشت، آتشی که گاه زمینه‌ساز اعتراضات بعدی شد. با این همه در اغلب این رخدادها یک روایت رسمی تکرار می‌شود: معترضان ضد انقلاب، آشوب طلب، اغتشاشگر یا اشرار خوانده شدند و اعتراض‌ها فتنه یا کودتا نام گرفتند، روایتی که منشأ ناآرامی‌ها را نه در درون جامعه که در دشمن خارجی جستجو می‌کند.